سلف وجعل الله من يأخذ بحجزته ويمكث في ذله فإن عرق تأذية حبوبه إلي بل اجتهاد في طاعته فاجتناب معصيته فوزا عندك فجعل صلاتنا به مقبولا وذنوبنا به مغفورا ودعاءنا به مستجابا فجعل ارزاقنا به مبسوطا وهمومنا به مكفيا حوائجنا به مقضية فأقبل إلينا بوجهك الكريم فأقبل تقربنا إليك فانظر إلينا نظرة رحيمة أستكمل بالكرامة عندك ثم لا تصرفها صلى الله عليك وآله بكأسه وبيده ري الربيع هنيئا صائغا لازم أبعده يا أرحم الراحمين.
أدركني يا ابن الزهراء دعوند متعال مقدمات فرج صاحب بشه هم کنی صلوات عبادت کنی. صادق علیه السلام ان المهدی للمهدی سنت من الانبیاء سنت من نوح و هو طول العمر سنت من ایوب و هو الحلم و المدارا للناس. قبل از بیان به این حدیث که این عبارت طولانیه مطلبی رو خدمتتون عرض کنم که اون بحث تاریخیه، اون این که خب اربعین آقا ابی عبدالله پشت سر گذاشتیم. در مورد اربعین اون چی که به غلط مشهور پیدا کرده همینه که همه مردم تصور میکنن اربعین ابی عبدالله اهل بیتش رسیدن به کربلا، در صورت این حرف کاملا غلط. از هر طرفی که شما وارد میشین سرمون به بنبست، چون نظر تاریخی امکان نداره. یکی از نظر تاریخی و دوم اون چی که خود اهل بیت دارن میگن، میگن ما یک ماه تو شام بودیم. و اگه یک ماه تو شام بودن اول سفر وارد شام شدن، چطور میشه که باز اربعین ابی عبدالله تو کربلا باشن؟ برنامه تیجل عرض که نبوده، تمام کاروان آمدن. از اینجا مردم یه چیزی رو اشتباه میکنن و اون این که اربعین دوم شاید مراده، یعنی این اربعین نه، اربعین بعد، یا نه اصلا امسال نه، سال بعد اهل بیت اربعین آمدن. لذا با هم میبینید میگن جابر بن عبدالله انصاری هم همینجور وقتی با عطیه اولین ظاهر ابی عبدالله، شاید این مرد بعد از قبیله بنی اسد حساب بشه، جابر بن عبدالله انصاری هم کسی نگفته آقا کی رسیده، چلوم واقعا بعد از شهادت امام حسین رسیده. و لذا اما اونی که واقعا یعنی بدون او رو برگرد بهش رسیدیم همینه که اربعین اول نبوده. حالا اگر کسی مصیبت میخواند حرفی برای گفتن داره هرچی میگه، مانی نیست، چون بالاخره اهل بیت اومدن کربلا و تمام اون مصداقایی که برنامه‌ای بوده که غم‌های اهل بیت سر باز کنه اتفاق افتاده بیچونه چرا. این در مورد این مطلب و اربعین ابی عبدالله از این بابه. علی آن خدا رو به آبروی سید شهدا قسم بدیم که این ثواب عشق ما، ثواب ناله ما، ثواب درد زدن ما که از اول محرم هر کسی به هر عشقی در خانه وجود مقدس سید شهدا عرض ادب کرده. منتها من اعتقادم به اینه که فردای قیامت خواهیم فهمید. یکی از عرفا میگن آیت الله طالقانی رو در عالم رؤیا دید، گوه آجون چه خبر از اونجا؟ گوه من وقتی را صحبت با تو ندارم، اما یک کلام میخوام بهت بگم و اون این که اگر خدا عمر نوح به من بده و برگردم تو دنیا، تمام عمر میشینم تو مجالس سید شهدا و بر حسین فاطمه گریه میکنم. نمیدونید این برخط چه خبره، نمیدونید این برخط برای هیچی به چیزی میدن، نمیدونید این برخط برای یک قدم برداشتن سمت روضه ابی عبدالله چه مراحل رو طی میکنیم. الان واقعا ما غرقیم تو دریای نعمت توی محرم و سفر خدا وکیلیم. حالا کار نداریم، یکی شما میبینید با لیوان میره کنار دریا، یکی میبینید با پارچ میره، یکی میبینید به صدر بروکتری برمیداره. هر کسی به نسبه به اون ظرفیتی که همراهشه میتونه از این دریا و از این آب و سرچشمه ترابت بهره برداری کنه. واقعا بعضی توی محرم سفر چیزها میگیرن. شیخ جعفر ششتری میگه من کسی بودم که، شیخ جعفر ششتری که گفتم بهتون کتابشو که خصائص روزه، میگه من کسی بودم که نه بلد بودم روزه بخونم و نه شعر میتونستم بخونم، هیچ. مشتهد بود برای خودش، ولی بگو یه آرزو تو دلم بود که آقا عبدالله کاری بگو من روزه بخونیم که فردای قیامت روزه خونای ابی عبدالله یه حساب جدایی براشون دارم. متاسف اینطور به دلم مراد شد که هرچی میخوای شب عاشورا بخواد بیام الله توی محرمی حال نماز شب و دعا و قرآن و راز و نیاز بماند و من شب عاشورا اینقدر گری کردم که از حال رفتم که جریانش گفتم که گفت در حالم رؤیا وارد خیمه ابی عبدالله شدم آقا فرمودن خطاب به حبیب ابن مظاهر گفتن این شیخ عمل ما لا یوجد و اندنا ما که تو خیمه آبی نداریم بلند شو از شیخ پذیرایی کن گفت من یه خورما از تو خیمه ابی عبدالله تو خامم گذاشتم دیگه از اون موقعی دل دیگه دل خودم نبود حسین رو میدیدم حسین رو حس میکردم همه چیز توی محرم زفر خوابیده و بدونید که 40 و بعد 40 رفقا روز مزده 40 روز 50 به کی اومدی؟ برای من اومدی؟ برای مجلس گرم کردن اومدی؟ اومدی که بهت بگم باریکلا تو مکتبی هیئتی ابدا آمدی واقعا برای ابی عبدالله خب چرا خجالت میکشی؟ مزد تو بگیر برو اینا مگه نمیگن علق کارگر خوش نشده ما که آقا جون میایم برای استفاده خودمون اما خواهشمون از شما اینه که با اون چشم کرمتون که شما گدار از نیمه در کمک میکنید از روزنه در بخاطری که سرخی صورت سائل رو نبینید از همون باب کرم به ما هم عنایت کن که انشاءالله با معرفت حسینی زندگی کنیم و بمیریم و محشور بشیم انشاءالله. وجود مقدس حضرت حجت حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه وجود مقدس آقا امام جعفر صادق بدری روایتی آقا ابی عبدالله فرمود مهدی ما بعضی گفتن آقا نشانه های این امام زمان چیه که اگر آمد آقا فرمود شباهت زیادی به پیغمبرهای اولوالعزم دارد گفتن آقا جون میشه مثلا چند تاشو نام ببرید فرمود اولین سنت من نوح و آدم و قوه طول العمر اولین سنتی که از دو پیغمبر بزرگوار به ارث برده است عمر طولانی است در مورد حضرت نوح اون که قرآن صراحت داره 950 سال بیشتر هم نقل کردن اما در مورد آدم گاهن نقل تا 2500 سال برای عمر حضرت آدم تخمین زدن ولذا اول فرمود اولین سنتی که از این دو پیغمبر میگیرد حالا اگر بخواید نگاه کنید سوای بحث طول عمر یه چیز دیگه هم آدم و نوح دارن و اون این که هر دوتا دست خالیشون کردن صفر صفر حضرت آدم وقتی به کره خاکی آمد آدم بود و جنگل آدم بود و غرائز آدم بود و یک راه منبعث خود حضرت آدم تمام راه رو برای انسان‌ها هموار کرد و مسیر رو نشون داد حضرت نوح که مشغول کشتی ساختن بود و گاهن کشتیش 1000 سال طول کشید تو اون مدت 1000 سالی که مشغول کشتی ساختن بود رو اینید میخوام بگم شباهت به امام زمان امام زمان ما الان پشت پرده غیبت مشغول کشتی ساختنه من کشتی چیکار میکنه؟ کشتی کار زمینه که کسی میخواد غرق بشه دستش بگیره نجاتش بده حضرت 9000 سال عمرشو وقف این کرد داره کشتی میسازد امام زمان پشت پرده غیبت داره تربیت میشه به وسیله استادی به نام جبرئیل برنامه قضا و قدر خداوند متعال هر آنچه که هست خود خدا شده معلم خصوصی امام زمان داره یکی یکی برنامه های حکومتی رو به امام زمان تعلیم میده و امام زمان با این کشتیش دیگه نمیاد مثل نوح گلچین کند آخه نوح یه مش حیوان رو برداشت با نهایتا 80 نفر آدم اینو کلا نجات پیدا کردن در زمان نوح کل جهان این تو که در روایت از آقای امام باقره کل جهان به فساد کشیده شده بود ولی در وقتی دریا آمد آب آمد موج آمد سیل آمد کل کره زمین رو آب گرفت که شما نمونه بارست رو میبینید با شرف میشید کربلا چند جاست که میگن این گودی کف کشتی حضرت نوحه در صورتی که نوح اصلا به این طرف کار نداشته چون در حال چرخیدن بوده است تو مصر هم هست، تو روم هم هست، مکانهایی که کشتی نوح به گل میشسته. یک جوشم تو خود کربلاست که دید کشتی داره میلرزه، گفت خدا این بلاست یا عذاب، گفت نه اینجا کربلاست. کربلا چیه؟ مقتل حسین. حسین کیه؟ پسر پیغمبر. خود حق تعالی شروع کرد روزه خواندن برای شخص حضرت نوح. و از این لحاظ و از همه مهمترم بحث عمره. یه سوالی و شبهه‌ای که امروز بر خیلی از نسل جوان مطرح میکنن همینه که میگن آقا آیا امکان دارد که یک انسانی هزار و اندی الان عمر امام زمان نزدیک 1200 ساله، آیا امکان دارد، یعنی شما تاریخ دیدید که یه شخصی این همه عمر کند که ما امروز بخوام مصداقشو امام زمان بگیریم در این دوره‌ای که همه مردم بحثاشون رو با استدلال و منطق جلو میبرن، شما همینطور میخواید مردم یه چیز علکی رو قبول کنن، بگن هزار سال، شما بگید مردم بگن چشم، با دلیل حرف بزن. میگیم جواب داریم ما. اینکه شما میگید امکان دارد، این امکان سه شاخه میشه. از نظر امکان عملی اگر بگید نه امکان عملی نداره، امکان عملی یعنی چی؟ یعنی کاری شده باشه که دیگه عرف وقتی میشون بگی تعجب نکنن، مثل اینکه من به شما بگن آقا یکی رفته تو دریا تعجب میکنی؟ نه، اینو بهش میگن امکان عملی. یعنی اینقدر رواج پیدا کرده باشه این عمر بالا توی جامعه که وقتی به شما بگن آقا فلانی 2000 سال عمر کرد تکید نگن. البته در زمان حضرت عیسی داشتیم که به جای عبور کرد و دید خلاصه تابوت رو مهیا کردن و دارن جلوش را میرن و عرضم بزرگ شما که تو سر سینه هم میزنن. آقا گفتش که چی؟ گفتن جوانی جوان مرد شده سنش چقدر؟ 260 سال. 260 سال جوان ناکام محسوب میشد متوجه این؟ پس بنابراین اگر بخوایم حساب بکنیم پیرمرداشون دیگه جوان ناکام بوده دیگه، پیرمرداشون دیگه باید از 1000 سال رد میکردن. علیار امکان عملی ندارد که بگیم ما خیلی راحت، نه، این عمر امروز در روزی که ما هستیم، روزی که مردم با عقلشون کار نمی کنن و دنبال خواستای دلشون هستن، عمر بشر در دوره آخر از زمان پیغمبر فرمودن ما بین 80 و 70 دیگه، اگه دارید بیشتر زندگی میکنی پروندت گم شده. من بود اسرائیل در کمال پرونده بله باید زودتر بری رفی معطل هم نکن، سرویس اومد در زد آماده باش، کت شلوار سریع بردن یا علی مدد که کت شلوار بتونش کفنه دیگه، کت شلوار سفیده به تو کشیده خیلی درست. منتها یک مشکل داره این کت شلوار که جیب نداره، شرمنده دیگه اونجا نمیتونی ترا بری در همین چیزی بذاری داخلش با خودت ببری داخل قبر، که ببری هم فایده ای نداره، ببری هم به جز این مال و عقرب و بلا و آتشی بیشتر دنبالت نیست. از نظر امکان عملی آقا امکان نداره که ما بگیم بله به این شکل امام زمان، یعنی اینقدر عرف قبول کنه که بگن آقا عمر 1000 ساله چیز نیست. از نظر امکان علمی چی؟ از نظر امکان علمی امروز بشر به این حرف رسیده است در کتاب انسان یا موجود ناشناخته نویسندش الکسیس کارنه که نظریه اکثر دانشمندان غربی رو میاره، میگه تا 20 سال پیش دانشمندی از آلمان میگفت آقا عمر انسان انتهاش 250 ساله. چندی نگذشت دانشمند از فرانسه آمد گفت 500 سال، چندی نگذشت اومد گفت 800 سال. امروز عرض موضوع شما از انگلیس، از یکی از دانشگاه انگلیس، یکی از اساتید دانشگاه حرف زیبایی میزنه، میگه آقا هر کس برای آخر عمر حرفی میزند یه ذهنیاتی بیشتر نیست، احدی نمیتونه لحظه آخر عمر رو مشخص کنه که این بشر بله ممکنه من بگم آقا اگر شما این رو بخوری اینو انجام بدی اینو انجام بدی اینقدر عمرت میشه، این بحثی نیست، بحث علمی است. اما اگر انسان توی هوای نرمال، غذای نرمال، تمام برنامه ها و آفت ها و تصادم ها و تصادف ها ازش دفع بشود، کسی نمیتونه عمر طبیعی یک انسان رو حساب کنه 200 سال یا 1000 سال. ولذا تو همین کتاب نوشته دانشمندان رسیدن در بخش اعصاب و قلب انسان به سلول‌هایی که اگر این سلول‌ها مسموم نشه و این خون آلوده نشه این دائما در حال نمو و رشده و مردن براش وجود نداره. برای شما میبینید حضرت لقمان 4000 سال عمر کرد، 4000 سال. اینکه حالا ما میگیم ما قدرت این دست اینقدر بعدش فرسوده میشه، اینا مسائل عوارضیست، عارضیست، مسائل حاشیه‌ای زندگیه که ما رو پیر کرده. و الا نمونه بارز داریم اینه، میگن آقای جوان روغن زردیه تو این جوان کرده، یک گوشش روغن زرده، بله؟ باقی برنامه در زمان پیغمبر اکرم مردمی که مؤمن و مسلمان بودن بالاترین عمر رو میکردن. چرا؟ به خاطر اینکه وابسته به دنیا نبودن. گوسفندی میمرد غمشون نبود، خانه خراب میشد غمشون نبود، هر راضی بودن به رضای خدا. این نبود که سکته کنه الان به طرف خبر بدن آقا تو موجودی پول نیستش، همینجا قلبش بگیره بیفته. این نبود، اینقدر وابستگی نداشت. چرا؟ چون به اندازه گلیمشون، به اندازه وسعشون پاشونه دراز میکردن. به قول سعدی میگه برو گریه کن تو به حال کسی که دخلش بود 29 خرج 30. امروز ما همه داریم اینطور زندگی میکنیم، لذا بلا بزنمون. آقا هر چقدر بهت دادن زندگی کن، پول بند پیکان پیکان بخر، لازم نیستم بره با قصر و بدبختی و هزار یک که حالا مردم بگم فلانی زوار فلان نوشیم میشه. ابدا مردم به دست بذاری نگاه میکنن خداحافظ. مردم دیگه با ذهن تو که نمیدونن شب نه خوابی داری، نه مورد تربیت بچهات میرسی، نه مورد خانوادت میرسی، دائم فکر تمام شده همین که چکم رو چطور پاس کنم. از نظر علمی هم آقا بشر رسیده است. حتی در کتاب زنبور عسل یک کتاب زیبایی است که اخیراً چاپ جدیدش هم دیدم که در مورد خصوصیات زنبور عسل نقل میکنه، میگه نه تنها در بین انسان‌ها عمر میشه بالاتر، یعنی میشه انسان رو عمرش رو تغییر داد، گاهن دیده شده که یک ملکه زنبور عسل توی کندو که باید 3 سال عمر طبیعیش باشه 20 سال زندگی کرده. 20 سال به خاطر حالا اونو میگن ماده ایست درون این گلها که بعد از این که زنبورها همه رو میریزن روی هم، یه مانند شیر مانند باز تو کندو به وجود میان که او رو ملکی زنبور عسل میخوره، عمرش طولانی میشه که اگر گیر انسانم بیاد، انسانم به اندازه وسع خودش، یعنی او به اندازه وزن خودش مصرف میکنه، به اندازه وزن خودت گیرت بیاد مصرف کنه، دانشمندان میگن به اون ماده عمر بشر طولانی تر خواهد شد از این که هست. الان در بین تنها ما انسان ها بحث طول عمر نیست، بلکه به حقیقت کسی نمیتونه انتهاش رو مشخص کنه. ولذا این در مورد این مطلب. حالا از نظر بحث منطقی و استدلالش هم همینه که آقا امکان دارد که یه شخصی 1200 سال 1300 سال هم معلوم نیست. آقای گیری میگی 1000 سال 2000 سال، شاید امام زمان 1,000,000 سال دیگه هم نیاد. علم شما میفهمه؟ و بعدم هرچی که علم شما فهمید مگه فقط درسته؟ علم شما چی رو فهمیده؟ علم شما باید یک مقدمه‌ای به وجود بیاد بعد بره دنبال عللش. بله؟ تا پشه مالاریا نیاد یه نفر نزنه طرف تب نکنه، از کجا میرن دنبال قرص و دوا و داروش؟ باید یه پشه مالاریایی باشد. علم شما اینه، باید یه زدی باشه تا اینا برن دنبال دفاعش، تا برن دنبال برابری بو. اما خیلی از چیزا هست که علم شما از اون نفهمیده است، من جمله بحث روح، من جمله بحث سلول های مغزی هنوز توش مشکل دارن، من جمله بحث ضربان قلب، اینا همه چیزایی که امروز علم بشر شما نرسیده. پس ما نمیتونیم منکر بشیم، علم شما یه علم جامعه، روز به روز دارن همین میگن اشتباه کردیم. اشتباه چرا؟ چون میرسن به یه مطلب نزدیکتر. و سوای از همه این بحثا، ظاهران الله به شیر ایهول له کف و یکون، خدا میگه بابا جون تمام اینا رو بنداز دور، من خدام، صفت صوتیه من قدرت من است، قادر بودن منه، من به آتش ابراهیم گفتم سرد شو سرد شد. من به دریا گفتم برو کنار، دریا موج تو بر میگشت. تا موسی رد شد بعد برای فرعون اومد. من بودم که عصای تیکه چوب رو تبدیل به اژدها کردم. من بودم که عیسی رو از چشم مردم مخفی کردم. من بودم که پیغمبر از بین قریش بردم سمت مکه. تمام بر ما دست من. اذا اراد الله، من اراده کنم تمومه. من خدا اراده کردم مهدی من، این آخرین حجت من، پشت پرده غیبت بماند، زمانم برش مؤثر نباشه. حرف داری شما؟ شما میخواید با علم دو تا چهار تا برید جلو؟ قدرت خداست، قدرت خداست. بعضی یک شبهه میکنن میگن آقا نمیشد حالا امام زمان تو همین دور آخر زمان به دنیا میومد، این همه غیبت نبود، الان خداوند متعالی پدر مادری براش درست میکرد و امام زمان الان به دنیا میومد، چرا باید بخوام این همه ما پشت پرده غیبت باشیم؟ جواب داریم که بناس کره زمین از حجت خالی نشود. یک لحظه اگر کره زمین از حجت و از امام خالی بشه، چه ظاهر چه قائم، داریم که تمام اون چیزی که بر روی کره زمین هست میبلد. میبلد یعنی چی؟ با عقل آدم وقتی میسنجیم میبلد چیز غلطیه. یعنی مردم با نبود امام چنان سمت تباهی و فساد خواهند رفت که در واقع با مرده بودنشون هیچ فرقی ندارن، زنده و مردهشون یکسان. پس بنابراین از حضرت آدم و از حضرت نوح چیزی که به ارث برده است عمر طولانی است، از ایوب گرفتاری و گشایش بعد از گرفتاری است. حضرت ایوب عرضم حضور شما که 7 سال بعد میگن بیشتر تو مصیبت بود، بعد خداوند متعال ایوب رو شفا داد، ایوب صورتش زیبا شد، برگشت تو جامعه و مردم از ایوب استقبال کردند. فرمود از عیسی ارث برده است مخفی بودن، به دنیا آمدن همراه با ترس رو. امام زمان وقتی به دنیا آمد، آقا امام حسن عسکری از جان بچهش میترسید به خاطر عموش جعفر کذاب که قصد ترور آقا رو داشتن و لذا آقا به غیبت رفت. از عرض بزرگ شما که از حضرت یوسف جمله زیبا مینه، عرضم تمام کنم، از حضرت یوسف مخفی بودن از دید مردم رو به ارث برده. آقا یه روایت قشنگی هست خیلی زیباست، از امام جعفر صادق سوال کردن آقا جان آیا مهدی شما در یک نقطه مشخصی از این عالم هستی زندگی می کند که ما دستمون به اون نمیرسه؟ مثلا مثلث نمیدونم برمودا و جزیره خضرا و پشت کوههای فلان و تو آسمان، نه. آقا امام جعفر صادق فرمودن این خرافات رو بریزید دور، مهدی ما یکی از شباهتش به یوسف همینه. یوسف بعد از این که پادشاه مصر شد، چون برادرها ازش فراموش کرده بودن، از بعضی که انداختنش تو چاه دیگه کسی یوسف رو ندید، یوسف گاهن میومد با برادراش معامله میکرد، برادرها یوسف رو نمیشناختن. حتی حد فاصله یعقوب پیغمبر با حضرت یوسف از نظر کیلومتری بخوای حساب کنی از کنعان تا مصر 10 روزه. چطور پیغمبر متوجه نمیشد که پسرش اینجاست؟ این همه گریه کرد که 5 بار چشماشو از دست داد، خدا باز شفاش داد. بله، خدا میگه من بخوام کسی رو از دیدگان کسی مخفی کنم به خاطر اینکه معرفت ها بیاد بالا بعد برگرده دست منه. مهدی شما هم آقا امام جعفر صادق فرمودن در بین شما مردم زندگی میکند، کار میکند، در بین شما مردم با هم با شما گفتگو دارد، شمایید که نمیشناسید. ولی او میآید، خیلی از ما میگیم ما اینو دیدیم، ما قبلا دیدیم اینو، چقدر شبیه به اون فلانی است. و علیان مشکل از سمت ماست که بعد از این که یوسفمون رو تو چاه انداختیم دیگه به فکر درآمدنش نیستیم، یا اگر هستیم دیر شدیم. بعد از اینکه برادر عزیز یوسف برگشتن میخواستن یوسف از تو چاه در بیارن، دیدن کار از کار گذشته، قافله اومده و یوسف همراه خودش برده. و امروز رفیقان از خواب بیدار شیم و دنبال گم شدمون بگردیم و درست شدن مقدمات ظهور حضرت حجتم در همینی که خداوند متعال خواستشو بر این قرار بده که انشاءالله ما بتونیم طبق رضایت آقا خشتای زندگیمون انشاءالله قرار بدیم. چند جمله ذکر توسل رو من رو کفایت باشه.
السلام على الدين السلام على الشاغل المهدي السلام على الظهار المهدي يا رب یا رب ربا به حق ربا عشق صدر ربا به ظهور حجت عزیز من از کسانی که محضر پسر فاطمه رسیده ملا احمد کاشانی خوش با اونایی که لاغل یه مرتبه صورت ماه تو دیدن آبا جان خوش با اونایی که توی روزه شب شما به دیدنشون اومدی آقا ما آقا می آقا ما آقا ما آقا جان میگن یه خال قشنگی کنار لب عزیز من خال سیاهت منو دیوانه کرد آقا جان
آقا حرف بزن با آقا
قربون نالهای نیمه شبت بشن آقا جان شبا کجا خیمه زدی آقا قربون شانهایی بشم که تو مصیبت جدت تکون میخوره آقا جان قربون عشقای قشنگت بشم که از دیدگانه بیرون میاد آقا جان گفت رفقا آمدن گفتن میخوام بریم سمت مکه تو هم میای گفتم آره برم دلم هوا کرده بریم گفت اومدیم سمت نجف در نجف یه تب شدیدی سراپای منو گرفت قدرت به قدم نذاشتن جی نداشتن گفتم عزیزای دلم منو همین جا رهام کنید برید کار از کارم گذشته، من همین جا میمونم، رفقا اومدن با یکی از این غرفه‌دارای حرم امیر المؤمنین صحبت کرد، گفتن رفیق ما مریضه، باش اینجا تا ما برگردیم، اگر زنده بود که همراه خودمون میاریم، اگر هم مرد این پول هر جا هست رو دفعش داشته باش. گفت رفقام رفتن، من توی غرفه هر 24 ساعت بودم، این بدن قدرت به قدم برداشتن هم حتی ندارم، میخوام این صبح جمعه یه جمله بگم، به خدا اگه دلت بشکنه آقاد میام، آقاد میام.
دلت بشکنه یعنی چی؟
دلت بشکنه یعنی از تمام عالم قطع نظر کنی، بگی من سگ تو هم، از توست و خون میخوام آقا جان، بگو من نوکر تو هم، من برا مردم کار نکردم که حالا از مردم چیزی بخوام. اوی افلی بود اوزا به هم نه، شب دلم شکست، دمدمای غروب این غرفه‌دار حرم اومد یه لقمه نانی گذاشت در اتاقم، میخواست بره، گفتم تو رو جان امام زمان سب کن کارت دارم. گفت چیه؟ گفتم من اینجا دلم گرفته، اینجا توی سیاهی دلم گرفته، من نمیتونم قدم بردارم، بیا زیر بغلام و بگیر. کجا میخوای بری؟ اونا که رفتید میدونم بگم دلت پر میزنه، بیا زیر بغلای منو بگیر، ببر کنار مقام حضرت مهدی، میخوام اونجا بشینم با قام درد دل کنم. گفتم بردمش گذاشتمش تو مقام حضرت مهدی، گفتم یه ساعت دیگه میام دنباله، میبرم به سمت غرفت. گفت دیدم این مرد عرب اومد یه گوشه ای از چشمه، لباسشو شست، لباس مرطوبشو انداخت روی شاخه درخت و رفت. گفت منم تو همین حال و هوا بودم، مگه من بی صاحبم، مگه من کسی رو ندارم، تو این مقام حضرت مهدی که خیلی آقا رو دیدم، چرا من بدبخت آقام جوابم رو نده. گفت تو همین حال هوا بودم، یه وقت دیدم یه جوون خوشقد و بالایی از کنارم رد شد، یه سلام کرد، جواب سلامش رو دادم، امانی که سلام کرد جایی. گفتم اهل کاشانم. گفت اینجا چی کار میکنی؟ جریان رو گفتم، داشتم میرفتم سمت مکه بلاخت، اینطور شده مریض شده تب که نگردم نتونستم برد. گفت قصد نخور، امسال که نمیشه بری، برای سال دیگه حتما میری مکه و زیارت میکنی. گفت من باید برم، دستم رو گرفت برا خدا حافظی، یه وقت شانش رو گرفتم. آقا من نمیدونم کی هستی، اما چند لحظه دیگه پیش من بمون، وقتی با من صحبت میکنی دردای دلم مرهم گذاشته، آقا جان امروز بیا کنار ما بشین و به دردای دلمون گوش بدار. تمام. گفت آقا جان من که نمیدونم
شما کی هستید، اما هر چی گردی دانت کلام میاد بیرون، فضای اینجا عوض میشه، یه بوی عطری بلند میشه. بلند شد و من باید برم، خیلی ها دارن من رو صدا میزنم و جواب شما بدم، من این که تمام بدن افتاده و بیست نمیتونم قدم از قدم بردارم، یه وقت دیدم پیراهن اون مرد عرب از اون شاخه افتاد زمین، دویدم رفتم پیراهن رو برداشتم، به آب زدم انداختم روی شاخه، برگشتم اومدم تو مقام حضرت مهدی نشستم، یه وقت با خودم گفتم من کرنج رستم I'm